19 نو بازار 19 مهر 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون وقت گذشت، یک کمی دقت بفرمایید. گفتیم ما که فرمایشات جناب شیخ را نقد کردیم، گفتیم چه باید گفت حالا در مورد شرط نتیجه، شرط نتیجه‌ای که شک داریم، شرط نتیجه‌ای که شک داریم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، چه باید بگوییم؟ آقای نائینی یه فرمایشی دارن. فرمایش آقای نائینی رو خدمت شما عرض می کنم. قبل اینکه فرمایش آقای نائینی رو خدمت شما عرض کنم، بیانی را آقای مدنی خدمت شما عرض می کنم که استاد محقق مدظله در مورد آقای نائینی فرموده اند. چون ما هرچه می گفتیم آقای نائینی، شما کم لطفی می کردید. حالا ببینید استاد محقق در مورد آقای نائینی چه می فرمایند. می فرمایند که آقای نائینی یک متفکر بزرگیست که محسوب می شود از ارکان باب مکاسب و معاملات و از کسانی که در مورد معاملات و مکاسب صاحب نظر است و به اعتقاد بنده، بنده یعنی استاد محقق نه بنده، و به اعتقاد بنده هیچ فقیهی مستقنی از رجوع به آراء و نظریات آقای نائینی نیست، بلکه اگر کسی اعراض کند از رجوع به کلمات آقای نائینی یا غافل بشود از کلمات آقای نائینی، لا اعد تو هو فقیهن به معنی الکلمه، من او را فقیه به معنای صحیح کلمه فقیه نمیدانم. خیلی حرف است. اگر کسی اعراض کند از رجوع به کلمات آقای نائینی، ببینید، یا غافل از مراجعه به کلمات ایشون باشد، او فقیه به معنای کلمه نیست و کفاه و شعنن و رفعتن، همینقدر در عظمت آقای نائینی کفایت است که آقای آخوند یعنی محقق خراسانی صاحب کفایه جواب استفتاءات خودش رو می داده است که آقای نائینی بنویسد. حال کونهی که آقای نائینی از شاگردان آقای آخوند نیست، یک جلسه درس آخوند حاضر نشد، ولی استفتاءاتش آخوند همه رو می داد آقای نائینی جواب بدن. خیلی خوب. و استاد محقق می فرمایند من از آیت الله محمد هادی میلانی قدس سره شنیدم، از آقای میلانی بزرگ، بله، که آقای میلانی که از افاضل شاگردان نائینیش، خود آقای میلانی، خب، و آقای میلانی معتقد بود که آقای عاشق ممدحسین اصفهانی، چون شاگرد عاشق ممدحسین هم هست، آقای میلانی شاگرد عاشق ممدحسین هم هست، میگه آقای عاشق محمد حسین در مورد عاشق محمد حسین میلانی معتقد است که عاشق محمد حسین اعلا مرتبتن است از آقای آخوند که استادشه. متوجه این چه میگم؟ آقای میلانی میگفته است عاشق محمد حسین از استادش آقای آخوند سره. خب عاشق محمد حسین خودمون اصفهانی. اون وقت آقای نائینی اینو نقل میکرده، میگفته است نجفی ها از آقای عاشق محمد حسین درخواست رساله عملیه کردن. آقای عاشق محمد حسین عذر آورد، گفت من مشغول به حاشیه مکاسبم و لذا نمیرسم که رساله عملیه آماده کنم و نجفی ها را ارجاع داد به آقای نائینی و رساله عملیه نائینی و برید از آقای نائینی تقلید کنید. عاشق محمد حسین کمپانی، عاشق محمد اصفهانی کمپانی چیه؟ یه اصفهان شما یه افتخار دارند، اونم میگی کمپانی او اصفهانی. عاشق محمد حسین اصفهانی را که آقای میلانی، خب آقای میلانی که شاگردشه، میگه عاشق محمد حسین افضل از آخونده، از استادش آخوند سره. وقتی بهش میگن رساله بده، ارجاع میداد به آقای نائینی. یعنی چی؟ استاد میفرمایند یعنی عاشق محمد حسین نائینی را از خودش سر میداند. معلوم شد؟ حالا فهمیدی نائینی کیه؟ بله. وقت استاد اینجای شکواییه هم میکنند، میگن اونا بزرگان گذشته ما بودند در اون رتبه علمی که عاشق محمد حسین ارجاع میداد به کی؟ به نائینی. و امروز در روزگار ما داستان مرجعیت بازیچه شده است به دست برخی از مدعیان. بعد می فرمایند فرحم الله المازین من مشایخنا فهم القدوة الصالحة علما و عملا. اون مشایخ صالحین اونا الگوی چیان که ما باید از اونا پیروی کنیم؟ الگوی صلاح و سداد اونا بودند، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ عملی، که در این ایام سختی که بر حوزه های علمیه می گذرد ما می بایست به اون الگوها چه کنیم؟ اقتدا کنیم. خب اینا چه گفتیم؟ فقط اینا گفتیم فقط برای اینکه شما بدانید نائینی کیست. بله النائینی و ما ادراک من نائینی. خب این نائینی نائینی یه نابغه است. بله نائینی، نائینی 9 سال اصفهان شاگرد آشمن باقر جد ماست و شاگرد آشمن دوسین پسرش و تقریرات آشمن دوسین رو هم نوشته است و خودش می نویسد من تقریر رو در مجلس درس به عربی می نوشتم و او فارسی درس بگفت آشمن دوسین و من به عربی می نوشتم و خیلی خوشش آمد که من در این سن جوانم بوده جوانی تقریر درسش رو به این پاکیزگی به عربی می نویسم. بله، میگه یه رو بهم گفت بیا بریم سر درس بابام. میگم من خجالت میکشیدم، درس پدرش همه مشایخ و پیره برداب و اینها بودن، من یه بچه بودم، جوان بودم. گفت نه بیا بریم. دست منو گرفت و با هم رفتیم درس پدرش. گاه داستان هاست. خب بگذاریم، این نایی نیست آقا. حالا ببینید این ناینی با این عظمت که استاد محقق مدظله میگه اصلا کسی رجوع نکند و نداند کلمات ناینی در بحث مکاسب را، من اصلا او رو فقیه حسابش نمی کنم. ببینید آقای ناینی چه میگرد. بله، همین بیان رو باید بدیم یکی رفقا برای کنگره یا آقای ناینی یه مقالش کنه. این بیانی که الان برای شما گفتم، بله یه مقاله اقلا میشد، دیگه یه کتاب نشه یه مقاله میشه. خب ناینی چه میگه؟ آقای ناینی میگه آقا شک داریم که شرط نتیجه آیا مخالف کتاب و سنت است یا مخالف نیست. میگه شک داریم، رجوع میکنیم به عموم المؤمنون عند شروطه، و با رجوع به المؤمنون عند شروطه هم چه میشد؟ شکمون برطرف میشد. این شرط میشد شرطی که لازم الوفاست. این فرمایش آقای ناینی. چجور آقای ناینی این بیان را توضیح میدهند؟ میگه ببینید، اولا شما نمیتوانید اصل عدم مخالفت شرط رو جاری کنید با کتاب و سنت، چون بعضی گفته بودن نه ما نمیتونیم به عموم المؤمنون مراجعه کنیم، اما رجوع میکنیم به این که شک داریم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت یا نه. اصل چیه؟ عدم مخالفت با کتاب و سنت. ایشون میفرمایند این اصل که در واقع استصحابه، میفرمایند این اصل اگر بخواهید استصحاب نعتی جاری کنید، استصحاب نعتیش حالت سابقه نداره، چون این شرطی که شما نمیدانید آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست از دو حال خارج نیست، یا مخالف کتاب و سنت است از اول مخالف کتاب و سنت، یا مخالف کتاب و سنت نیست از اول مخالف کتاب و سنت نیست، حالت سابقی ندارد که شما بخواهید اصل عدم مخالفت را جاری کنید. پس اگر بخواهید استصحاب نعتی کنید، استصحاب نعتیش حالت سابقه ندارد. خب و اما استصحاب عدم ازلی، شما میدونید آقای ناینی جزو کسانی است که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد، لذا میگوید اگرم بخواهید استصحاب عدم ازلی جاری کنید، ثم با استصحاب عدم ازلی اثبات استصحاب عدم نعتی بکنید، اصل مثبت، یعنی علا فرض جریان استصحاب عدم ازلی، خب که آقای ناینی قبول ندارند، میگه علا فرض کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشد، بخواد استصحاب کند که این شرط در ازل مخالف کتاب و سنت نبوده است، پس الانم مخالف کتاب و سنت نیست، خب یعنی از استصحاب عدم ازلی برسد به استصحاب نعتی، این پسش اصل مثبت، بنابراین حالت سابقه ای برای این اصل وجود ندارد. درست شد؟ خب نتیجه آقای نایینی میگه پس باید چه بگوییم؟ میفرماید مشکل از کجاست؟ مشکل اینجاست که ما یک سبب داریم، یه مسبب. امری رو که شما به عنوان شرط نتیجه گذاشته اید، مثلا ملکیت ماشین آقای وسیق به عنوان شرط نتیجه در بیع منزل، که آقای وسیق خونه شما رو میخرم به این قیمت، به شرط اینکه تا خونه شما رو خریدم به این قیمت ماشین شما هم بشود ملک من. یعنی اینجا اعتبار ملکیت ماشین آقای وسیق می شود به شرط نتیجه برای من. این شرط نتیجه. گیر اینجا کجاست؟ گیر اینجا این است. آقای نایینی می فرماین ما نمی دانیم. ببینید ملکیت یه امر چیه؟ اعتباری است. امور اعتباری چه دارد؟ سبب میخواد. یه سبب، هرگاه سببش ایجاد شد مسببم چه میشد؟ ایجاد میشد. ملکیت یکی از امور اعتباری است. زوجیت یکی از امور اعتباری است. خب رقیت یکی از امور اعتباری است و هاکذا. این حریت از امور، همه این امور اعتباریه سبب میخواد، اعتبار دیگه. برای اینکه تحقق پیدا بکند احتیاج به سبب دارد. اگر سببش موجود بشد مسبب چی پیدا میکند؟ تحقق پیدا میکند. الان من شک دارم آیا این مسبب ملکیت ماشین آقای وسیق، آیا این مسبب ملکیت به چی؟ به شرط نتیجه میتواند تحقق پیدا بکند یا نه؟ ما میدانیم سبب ملکیت میتواند بی باشد، میتواند هبه باشد، میتواند صلح باشد و اموری. یه چیزهایی رو میدونیم اینا میتواند سبب ملکیت بشن. خب الان این شرط نتیجه آیا میتواند از اسباب ملکیت باشد که به شرط نتیجه من مالک بشوم؟ توجه فرمودید؟ آیا این می شود یا نه؟ کلام در این است که آیا شرط نتیجه می تواند سبب ملکیت باشد یا شرط نتیجه نمی تواند سبب ملکیت باشد؟ خب آقای نایینی می فرمان من برای شما این را حل می کنم که می تواند یا نه. چه جوری حلش می کنن؟ می گن آقا من می گم شما می توانید به المومنون عند شروطه تمسک کنید. این یه شرطه. المومنون عند شروطهم میگیردش، لازم الوفاست، یعنی برای آقای وسیق لازم است ماشین را هم به من تحویل بدهد، به شرط نتیجه من میشم چی؟ مالک. به دلیل عموم المومنون عند شروطه. چجوری المومنون عند شروطهم میگیردش؟ آقای نایینی قدس سره می فرمایند چی؟ میگن آقا شبهات دو قسم میشن، یا شبهه موضوعی است او مصداقی. خب موضوع یا مصداقی یکیه. یا شبهات شبهه موضوعی و مصداقی است، یا شبهه شبهه حکمی و مفهومی است. چون شبهه مفهومی هم همون شبهه چی میشه؟ داخل در شبهه حکمی میشه. ما دو قسم داریم، یا شبهه موضوعی که اسم دیگرش مصداق. اگر شبهه شبهه موضوعی باشد، مثل این که ما شک داشته باشیم آیا اشتراط ملکیت به نحو شرط نتیجه موافق است با کتاب خدا یا مخالف است با کتاب خدا. چرا؟ به خاطر اینکه فقیه شرط موافق کتاب خدا و مخالف کتاب خدا را می شناسد. لکن الان شک می کند به اینکه این شرط ملکیت آیا مصداق هست برای شرط مخالف کتاب خدا، یا مصداق برای شرط مخالف کتاب خدا نیست. اینجا میشد شبهه شبهه چی؟ موضوعیه. شبهه شبهه مصداقیه. مثل دلیل اکرم العلماء الا الفساق منهم. در اون جایی که ما میدانیم زید عالم است ولی شک در عدل و فسقش داریم. خب میدونیم عالمه، شک داریم آیا عادله یا فاسق. اینجا شبهه شبهه موضوعی است. وقتی که شبهه شبهه موضوعی شد، چرا شبهه موضوعی است؟ به خاطر اینکه شک داریم عنوان فاسق تحقق دارد برای زید یا تحقق ندارد. شک در عنوان فاسقی که تخصیص خورده است داریم. خب آیا اینجا شما می توانید به عموم عام توسل کنید؟ اکرم العلماء الا الفساق منهم. زیدون عالمون، شک داریم آیا فاسق است یا فاسق نیست. آقای نائینی میفرمان این شبهه شبهه موضوعی است، تمسک میکنیم به عموم عام چون معلوم نیست فاسق باشد. اونی که خارج شده چیه؟ الا الفساق منهم است. وقتی نمیدانی زید فاسق است، عموم عام او را میگیرد. زیدی خارج شده است که بدانی فاسق است، عالمی که بدانی فاسق است، او خارج شده. الان زیدون عالمون، شک داریم آیا این زید عالم فاسق است یا نه؟ خب شک در خروجش از تحت عموم عام داریم، بنابراین عموم عام میگیردش، اکرامش چیست؟ واجب است. این در موارد شبهه موضوعی. اما در موارد شبهه مفهومیه که شبهه حکمیه هم داخل در شبهه چیز که شبهه مفهومیه داخل در شبهه حکمیه است. در موارد شبهه مفهومیه تو همین مثال اکرم العلماء الا الفساق منهم. خب الان عنوان فاسق اگر مفهوما مردد باشد بین مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. خیلی خوب، اگه مرتکب کبیره فقط باشه دایرش اقله، تنگه. اگر مرتکب کبیره و صغیره هر دو فاسق باشن دایرش چیه؟ گشاده. خب پس اون مرتکب کبیره اقل، اعم از مرتکب کبیره و صغیره اعم. خیلی خوب، اون اقل او اکثر. الان ما شک داریم که مفهوماً فاسق کدام است؟ آیا اقل دایره کوچیکه فقط مرتکب کبیره، یا اکثر دایره بزرگه مرتکب کبیره و صغیره؟ هر دو رو میگیرند. خب الان مخصص امرش دایر است بین مفهوم اقل و مفهوم چی؟ اکثر. حالا زید را میدانیم مرتکب کبیره نمی شود، ولی صغیره تا بخیر، به قول آقا صغیره را مرتکب شده است. حالا الان عموم اکرم العلماء میگیردش یا عموم اکرم العلماء او را نمیگیرد؟ آقای نائینی میفرمایند بله، عموم اکرم العلماء میگیردش. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که عموم را قطعاً قید زده است چیه؟ او اقله. مرتکب الکبیره قطعا از عموم اکرم العلماء خارج شده است. درسته؟ مرتکب کبیره قطعا خارج شده، چون خروج اقل چیه؟ قطعی است، قدر متیقن خروج اقل. خروج اکثر چیه؟ مشکوکه، که مرتکب الکبیره به انضمام مرتکب صغیره باشد. خروج اکثر از تحت عموم عام مشکوکه. وقتی که مشکوک خروجش از تحت عموم عام، بنابراین عموم عام جاری می شود، به عموم عام تمسک می کنیم و اکرم العلماء می گیرد. بله دیگه، این داره تمسک به عموم عام میکنه. اصل عملی کجا بود؟ عموم عام. آقای نائینی میفرمایند قصه در قصه شبهه مفهومی و شبهه حکمی هم همین است. شما میتوانید به عموم عام تمسک کنید، پس هم در موارد شبهه موضوعیه و مصداقیه مخصص می توانید به عموم عام تمسک کنید، هم در موارد شبهه مفهومیه و شبهه حکمیه می توانید به عموم عام تمسک کنید. لذا مثال می زنم، می‌فرمایند مثل شرط ارث متمتع بها. زنی که متعش کرده اند، خب زن متعه ارث ندارد. حالا ضعیفه میگد که آقا انشالله عمرتون بلند باشه. خب شما هم سید اولاد پیغمبرید آقای مدنی، منم برای جدتون بهتون میدم، اما حالا بعد 2000 سال اگه عمر من بیچاره بود و شما از دنیا رفتید، من از شما ارث ببرم. اگر ضعیف این شرط را کرد، شرط ارث از متمتع اون بها، یا عکسش، عکسش چه میشد؟ بله عکسش، یک مامی شوگر پیدا کرده است، یه جوانیست و این مامی شوگر را میگه متعه، میگه اشکالی ندارد، اما ای مادر بزرگ، منی که در حکم نوه یا نتیجه شما هستم، یه شرط میگذاریم، اگر خدای نکرده شما در زیر عملیات جان به جان آفرین تسلیم کردید، اتفاق افتاده بود و یه بند خدایی بله رفته بود زنی رو متعه کرده بود و سوار شده بود، بله حالا البته اون مرده مرده بود نه زنی، ولی حالا اگر زنه هم بمیرد، بله شرط ارث می کنه، اشکالی ندارد چه از این طرف چه از اون طرف، یعنی چه شرط ارث برای زوجه متمتع اون بها بشن، چه شرط ارث برای زوج بشن، چه شرط توارث طرفینی بشن، اونم اشکالی ندارد، چون این پسرک که چیزی ندارد که، یلا قباس هیچی ندارد، اما مامی شوگر 5 تا شوهر کرده میلیاردر، از هر شوهری ارث برده، الان کلی اموال دارد، خیلی خوب. حالا مثل شرط ارث متمتع بها، اگر ما شک بکنیم آیا ارث اختصاص دارد به زوجه دائمه، خب، یا این که متمتع بها میتواند شرط ارث بکند، توجه میکنیم، میفرمایند این شک رو اگر کردیم تمسک می کنیم به عموم دلیل شرط، میگیم المؤمنون عند شروطهم می گیردش، و این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، عموم المؤمنون عند شروطهم می گیرد اون را، ببینیم مخالف کتاب و سنت باید باشه، کتاب و سنت میگن زوجه دائمه بین زوجینی که عقد نکاحشون به دوامه توارث وجود داره و بین زوجینی که عقد نکاحشون به توقیت است توارث وجود ندارد، لکن توارث وجود ندارد بدون اشتراط، یعنی لو خلیه و طبعه توارث نیست، اما اگر شرط توارث من الطرفین او من احد الجانبین شد، آقای ناینی میفرمایند عموم المؤمنون عند شروطهم میگیردش، هیچ اشکالی هم نداره. حالا که داستان این شد برمیگردن میگن خیلی خوب بیام سر اصل مطلبمون، داستان اعتبار ملکیت ماشین آقای وسیق به شرط نتیجه برای بنده، میگن خب ملکیت از امور اعتباری است، سبب میخواد. خیلی خوب، میگن چه مانعی داره؟ یکی از اسباب ملکیت همین شرط نتیجه باشه، یعنی خود شرط سبب باشد برای حصول ملکیت. یعنی حصول ملکیت بالبیع و الهبت و صلح و امور دیگری می شود، از جمله به شرط، به شرط ضمن العقد، اونم به شرط نتیجه. میگن هیچ مانعی ندارد و می توانید تمسک کنید به عموم المؤمنون عند شروطه. چون این شبهه حکمی است، در شبهه حکمیه تمسک میشد کرد به عموم عام در غیر قدر متیقن. قدر متیقنش خارج میشد، در غیر قدر متیقن شما میتوانید تمسک کنید به عموم عام. لذا آقایونم در قصه ارث زوجه متمتعون بها اگر شرط ارث بکند، آقایون میگن اشکالی نداره، شرط ارثش صحیحه و این شرط ارث رو مخالف کتاب و سنت نمیگیرند. چی جاری میکنند؟ المؤمنون عند شروطه. پس آقای نائینی ملاحظه فرمودید، معال فرمایش آقای نائینی، نتیجه فرمایش آقای نائینی این است که ما صاف به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنیم. و شبهه شما چه مصداقی باشد، چه حکمی که در ما نحن فی شبهه حکمی است؟ خیلی خوب، اونی که اقل قدر متیقن است قطعا از عموم عام چه شده؟ خارج شده. اونی که قدر متیقن چیه؟ او مواردی است که شما قطع و یقین دارید به مخالفتش با کتاب و سنت. اونایی که یقین دارید به مخالفتش با کتاب و سنت، اونا قطعا از عموم عام چه شده؟ خارج شده است. اونایی که شک دارید آیا مخالف کتاب و سنت است یا نه، خب شک دارید، چه شبهه حکمی، شک دارید مخالف کتاب یا سنت هست یا نه، میفرمایند در موارد مشکوک تمسک به عموم عام جایز است، میتوانید تمسک کنید به عموم المؤمنون عند شروط. و با تمسک به المؤمنون عند شروطهم اون چه؟ او شرط نتیجه حاصل می شود.
شرط میتونه مصداق تجارت باشه، شرط مصداق تجارت نیست.
چرا؟ پس چیه؟ میخواستی قبول نکن. شرط تجارت زمینی است. التجارت و تجارتان، تجارتان اصلیون و تجارتان تبعیون، تو پرانتز شرطیون. خب یه وقت میگم آقای وسیق خونه دونا با ماشین دونا با هم میخرن به این قیمت، این شد عملا چی؟ این یه بی انحلال پیدا میکنه به دو بی، یکی بی منزل یکی بیع ماشین. یه بار دیگه یه بیعش میکنم، میگم آقای وسیق من خونه شما رو میخرم به این قیمت به شرط اینکه ماشین دونم به بیع منزل دخل فی ملکی، ماشین دونم مال من بشه. طبیعی است وقتی ماشین آمد رو خونه قیمت خونه چه میشه؟ بیشتر میشه دیگه، طبیعیه دیگه قیمت. این چرا تجارت نباشه؟ تجارتن انتراز. آقای وسیق شما راضین؟ بله؟ اگه راضی نباشد که میگه چی؟ نمیفروشم. اگه راضی باشد میگه چی؟ باشه میفروشم. خب اگر گفت میفروشم، خب راضیست که میفروشد دیگه، میشه تجارتن انتراز. چرا تجارتن انتراز نشه؟ چه گیری دارد؟ توجه فرمودید؟ لذا آقای نائینی، نائینی بزرگ، شک نکنید آقا، فقهن و اصولا آقای نائینی از نوابغ است. خب ما رو از نوابغ میدونیم. حالا شنیده این بعضی نسبت به آقای نائینی بیمهری میکنن، ولی ما خودمون رو از نوابغ میدونیم. دیدید که استاد محققم مدظله چنین فرمودن. بله آقای نائینی میگه چه شبهت موضوعی باشد، چه شبهت حکمی باشد، تمسک به عام در موارد مشکوک مخصص، اون مواردی که متیقنه از مخصص او هیچی، او که یقینیه، در موارد مشکوک مخصص میتوانید تمسک به عموم عام بکنید. الان اینجا هم شبه حکمیست، ما شک داریم آیا این شرط مخالف کتاب است یا سنت. خب اون مواردی که قطعاً مخالف کتاب و سنت است، از المؤمنون عند شروطهم چه شده؟ خارج شده. موارد که شک داریم تحت میتوانید تمسک کنید به عموم المؤمنون عند شروطهم. اگر عموم المؤمنون عند شروطهم را جاری کردید، شرط نافذه، به خود شرط، خود شرط سبب میشود برای حصول ملکیت که امر اعتباری است. تمام. یعنی یکی از اسباب ملکیت اعتباریه بعد بیع و صلح و چی؟ به هبه و امثال ذلک، یکیش هم میشه چی؟ شرط، شرط نتیجه. این فرمایش نائینی بزرگ. آیا این فرمایش تمام است یا نه؟ فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.